بسم الله الرحمن الرحيم. تعریف سومی که برای امور عامه شده بود این بود که امور عامه محمولاتی هستند که یا به تنهایی بر تمام موجودات هم می شوند و یا با زمینه مقابلشون می توانند بر همه موجودات هم شوند. دوانی بر این تعریف این چنین اشکال کرده بود که مرادتون از مقابله یا مقابله اصطلاحی است یا مقابله عرفی، یعنی مطلق مقابله. اگر مراد مقابله اصطلاحی باشه، مثل وجود و امکان مقابله اصطلاحی ندارند، در حالی که امکان از امور عامه است که تعریف برش صادقه، یعنی خودش و مقابلش که وجود باشد شامل همه موجودات می شود، اما تعریف شما شامل این امکان نمیشه، زیرا که مقابلش مقابل اصطلاحی نیست. و اگر مرادتون مطلق مقابله باشد، احوال مختصه به احد الموجودات الثلاثه هم مشمول این تعریف میشن. پس بنابر یک اراده تعریف شما مانع اغیار نیست و بنابر یک اراده دیگر تعریف شما جامع افراد نیست. یعنی اگر مطلق مباینه را اراده کنید مانع اغیار نیست، اگر مباینت کنه که تحت یه ضابطه کلی میبره هم جوری تبدیل جوابی که در اینجا دو جواب داده شده. جواب اول جواب لاهیجیه که میفرماید از آن چه که ما در شرح مقاصد از شرح مقاصد نقل کردیم جواب این اشکال معلوم شد، چون ما گفتیم که اگر امر عامی در باب خاص خودش ذکر شد دیگه این رو ما جز امور عامه به حساب نمیاریم. بنابراین اگر میبینید که بنابراین ما انتخاب میکنیم اون شق دوم رو و میگیم که مرادمون از مباینت مطلق مباینته. شما گفتید که احوال مختصه هم مشمول این تعریف هستن، جواب میدین بله مشمول هستن، ولی احوال مختصه در باب مخصوص خودشون مطرحند و لذا درست نیستش که دو مرتبه در باب امور عامه مطرح بشن. پس قبول میکنیم که احوال مختصه هم مشمول تعریف هستند و میتونن امر عام به حساب بیاند، اما ما اونها رو چون در باب خودشون بحث میکنیم امر عام به حساب نمیاریم و در باب امور عامه مطرحشون نمیکنیم. پس توجه میکنید که ایشون شق دوم رو انتخاب کرد، گفت مراد ما از مباینت مطلق مباینت، مراد ما از مقابله مطلق مقابله. بعد اشکال این اشکال مرحوم دوانی رو که لازم میاد احوال مختصه هم در تعریف مندرج باشند، جواب داد به این که اشکالی نداره در تعریف مندرج باشند، ولی ما ازشون بحث نمی کنیم در امور عامه زیرا که در باب خاصه خودشون مطرحشون کردیم و مورد بحث قرارشون دادیم. بعد گفته میشه که بعضی از احوال مختصه هستند که مشمول این تعریفند، در امور عامه مطرحشون نمی کنید، در باب خاص هم ذکرشون نمی کنید، اونها رو چطوری مشکلشون حل می کنید؟ جواب میدن که اونها متعلق غرض علمی نیستن. اگه متعلق غرض علمی بودن بالاخره توی یه بابی مطرحشون می کردیم، یا تو امور عامه میگفتیمشون چون مشمول تعریف بودن، یا در ابواب خاصه می آوردیمشون. ولی چون در چون غرض علمی بهشون تعلق نمی گرفت، در هیچ یکی از این دو جا مطرحشون نکرد. پس خلاصه مطلب این شد که سلام علیکم، ما از این دو شقی که مرحوم دوانی مطرح کرد شق دوم انتخاب میکنیم. بنابراین امور خاصه تماما، امور مختص به یکی از موجودات تماما داخل در تعریف میشن. مثلا این امور مختصه رو به دو قسم تقسیم میکنیم. یک قسمش اقسامی هستن که در باب خاص مطرحند، یک قسمش اونهایی هستن که در هیچ مطرح نیستن. اونهایی که در باب خاص مطرحند متعلق از علمی هستن، و اونهایی که در هیچ مطرح نیستن متعلق از علمی نیستن. به این ترتیب از اشکال خلاص میشه تا به جواب دوم برسیم. هر چی که ما، بله، این که اونی که در امور خاص مطرح میشه و جزء امور عامه است، چرا ما توی باب امور عامه مطرحش نمی کنیم؟ چرا میبریم در ابواب خاص؟ ما هر چی مطالب رو پخش کنیم و مسئله رو مربوط به باب مخصوص خودش قرار بدیم، هم یاد گرفتنش آسان تره و هم به خاطر سپردنش راحت تره. اگر ما همه مباحث تو امور عامه جمع کنیم، وقت شاید متوجه نشیم در بعضی جاها که اینو ازش کجا میتونیم استفاده کنیم. ولی اگر تو باب خاص مطرحش کردیم، خب معلوم میشه تو همین باب میخوام ازش استفاده کنیم، راحت تر مطلب روشن میشه. ما هر چی بتونیم تو امور عامه مسئله رو مطرح نکنیم بهتره، چون مطرح کردن مطلب توی امور عامه تقریبا مشتمل بر تکرار میشه. یک بار باید تو امور عامه مطرحش کنیم، یک بار اونجایی که میخوام ازش استفاده کنیم یه اشاره مختصری داشته باشیم. ولی اگر ما بخواهیم مسئله رو تو خود همون باب مربوطه بیاریم، دیگه این تکرار به این تکرار مبتلا نمیشیم. پس بهتره تا میتونیم مطالب رو تو باب خاص ببریم. اگر نشد باب خاص تشکیل بدیم، ناچارن توی امور عامه میاریم. این که میبینید تو امور عامه ما مطالب کمتری رو ذکر میکنیم، به خاطر اینه که هرچی بتونیم باید مسئله رو مربوط کنیم، یعنی قاعده رو مربوط کنیم به اون مسئله مورد بحث. جایی که نمیتونیم قاعده رو مربوط کنیم به مسئله مورد بحث، اون وقت قاعده رو جدا مورد بحث قرار میدیم. صفحه 95 رسیده بودیم، صفحه 12 هم اقول و الجواب انها ایزن، جواب از این اشکال ایزن، همونطور که جواب از اشکالی که بر تعریف اول وارد شده بود، محقق دوانی بر تعریف اول هم اشکال کرد، اون اشکال رو تفتازانی با قولش لا خفا فی ان المقصود به نظر تا آخر جواب داد. همونطور که حرف تفتازانی جواب از اون اشکال قبلی دوانی شد، همچنین جواب از این اشکال دیگر دوانی که بر تعریف سوم وارد کرده، یا استفاد من ما نقلنا من شرح المقاصد، و اون ما نقلنا من شرح المقاصد این است که المعتبر در امر عام این دو قیده: یک، ان یتعلق بهی قرض علمی، دو، ولا یکون له ذکر بالاصاله فی احد المقاصد ای فی الاحوال الخاصه. این دو تا قید رو ما باید در امر عام رعایت کنیم. یکی این که متعلق غرض علمی باشد، و دیگر این که به طور اصلی در یکی از مقاصد، یعنی در احوال خاصه، مطرح نشده باشه. حالا اگر در یکی از ابواب خاصه بالاصاله مطرح شد، دیگه ما از امور عامه به حسابش نمیاریم، ولی اون که جز امور عامه باشه. همچنین اگر متعلق غرض علمی واقع نشد، ما باز در امور عامه بحث نمی کنیم ازش، ولی اون که باز جز امور عامه باشه. وقت اون مباحثی که مشمول این تعریف هستند و در امور عامه نیامدند، یکی از این دو قید را ندارند، یا بالاصاله در باب خاص مطرح شدند و یا متعلق غرض علمی نیستند. تفصیل بحث اینه که فنختار و مطلق مباینت رو دبانی گفت مرادتون مباینت اصطلاحی یا مطلق مباینت، ما جواب میدیم که مرادمون مطلق مباینت رو. بعد اشکال کرد که امور خاصه هم، احوال خاصه هم باید، یعنی احوالی که مختصن به یکی از این موجودات ثلاثه، اینا هم باید امور عامه باشن چون مشمول تعریفن، پس باید تو باب امور عامه ذکر بشن، در حالی که ذکر نشدن جواب میدیم. و یخرج احوالی که مختص است به احد الموجودات الثلاثه، اون احوالی که تعلق به ها غرض علمی، اونا خارج از باب امور عامه. چرا خارجن؟ به سبب کونها مذکورتن. اولا احوال مختصه هستن، ثانیا متعلق غرض علمی هستن. اینا خارجند از باب امور عامه، خارج از تعریف نیستن، خارج از باب امور عامه. به سبب کونها مذکورتن بالاصاله فی احد المقاصد، چون در یکی از مقاصد ذکر شدن در امور عامه نیامدن. اما قسم دوم، احوالی که بالاصاله در احد المقاصد ذکر نشدن، اونا خارجند و احوال عطا بر اون احوال قبلی. یخرج الاحوال المختصه التي قد تعلق بها غرض علمی، یخرج به سبب کونها مذکورتن بالاصاله فی احد المقاصد. باز و یخرج احوال غیر مذکوره بالاصاله فی احد المقاصد، اینا یخرج چرا؟ به سبب، به سبب متعلق به یخرج. یخرج این قسم دوم، احوالی که ذکر نشدن بالاصاله در احد المقاصد، اینها در باب امور عامه ذکر نمیشن، در احد المقاصد ذکر نشدن، در باب امور عامه هم ذکر نشدن، اینا از باب امور عامه خارج شدن. چرا؟ به سبب اینکه این احوال مما لا یتعلق بهی غرض علمی. پس ما احوال مختصه رو، یعنی مختصه به احد الموجودات الثلاثه رو، به دو قسم تقسیم میکنیم. یکی متعلق غرض علمی هست، اینو میذاریم تو ابواب مختص بحث میکنیم. یکی متعلق غرض علمی نیست، اینو اصلا بحث نمیکنیم. هیچ کدام از این دو قسم لازم نیست در باب امور عامه مطرح بشن. هر دو قسم یخرج من باب امور عامه. این جوابی است که مرحوم لاهیجی میدن. نه، بس امر عام هستن. بس به این تعریف، به این تعریف امر عامه. بله، به این تعریف امر عامه. شما تعریف قبلی نگاه نکنید. بله، به تعریف قبلی امر عام نیست. به این تعریف وجوب به ذات میشه امر عام، با این تعریف، چون خودش و مقابلش شامل همه موجودات میشود. این تعریف اینو میگه دیگه. این تعریف امر عام رو توسعه میده. تعاریف قبلی، دو تعریف قبلی میگفتن امر عام اونیست که مربوط به جمیع الموجودات باشه یا مربوط به اکثر الموجودات باشه. امری که مربوط است به یکی از موجودات امر عام نیست. ولی این تعریف میگن همشون امر عام من. اونی که مربوط به احد الموجودات امر عامه، اونی که مربوط به اکثر الموجودات امر عامه، اونم که مربوط به جمیع الموجودات امر عامه. این تعریف با تعریف قبلی فرق میکنه. میگیم اگر امر عامه چرا ذکرش نکردید در امور عامه؟ میگن یا متعلق غرض علمی نبوده یا تو ابواب خاصه مطرحش کردید. توجه کردید؟ این تعریف ازش اینطوره. شما به تعریف قبلی توجه نکنید. بله، با تعریف قبلی احوال مختصه امر عام نبودن، ولی با این تعریف امر عام میشن. ولی امر عامی هستن که در امور عامه بحث نمیشن. چرا بحث نمیشن؟ یا چون در باب خودشون بحث شدن، یا چون متعلق غرض علمی نیستن. تعریف سگانه رو از هم جدا کنید، مختزاشون با هم فرق میکنه. بله، بله، شامل مباینت اصطلاحی و غیر اصطلاحی میشه مطلقا. اما جواب دوم از اشکال، جواب دوم از اشکال اینه که شما دو تا شق رو مطرح کردید و دو تا فرض ذکر کردید. یکی این که مراد از مباینت اصطلاحی باشه، یکم مباینت عرفی یعنی مطلق المباینت باشه. یه فرض سومی هم بوده و شما اونو نگفتید. اگر اونو میگفتید ما همون فرض سوم انتخاب میشدیم. شما گفتید یا فرض اول یا فرض دوم، هر دو مشکله، پس تعریف باطله. ما راه سوم هم داشتیم، راه سوم مشکل نیست. اگر راه سوم باز باشه دیگه نمیتونید بگین تعریف باطله. تعریف صحیحه و از او اراده شده همین مراد سومی که عرض میکنیم. مراد سوم از مقابله که نه در کلام دوانی نیامده بود این است که مراد از مقابله اون مقابله است که ما در صدر هر فصلی یا در صدر هر بابی بین دو تا کلمه مثلا واقع میکنیم. مثلا میگیم حدوث و قدم. وقتی بحثمون در حدوث و قدمه اینطوری عنوان فصل رو اینطوری میاریم، فصل فل حدوث و القدم. این فل حدوث و القدم هر یک مقابل دیگری قرار گرفته تو عنوان، یعنی قرینه ی دیگری قرار گرفته مقابل من قرینه. یکی حدوث یکی قدمه. دیگه سوال نمی کنیم مرادمون مباینت اصطلاحی است که بگید وجود نداره، یا مباینت عرفی است که بگید احوال مختصر شامل میشه. این همین مباینت هایی است که ما در صدر هر فصلی بین دو کلمه و بین دو اصطلاح ایجاد میکنیم. یا بله مطلق مباینی میگیره ولی دیگه احوال خاصه خارج میشن، در این عرض میکنه ازدی بدین تموم بشه بسن. یا مثلا میگیم فصل فی العلت و المعلول. وقتی میگیم فصل فی العلت و المعلول، الان بین علت و معلول مقابله درست میکنیم با این که مقابله اصطلاحی نداره. مرادمون همین مقابله است که در صدر فصل ذکر میکنیم. خب این مقابله ها اگر مراد باشند، مطلق مقابله مراد نیست. مطلق مقابله به معنی که مطلق مراد نیست. مقابله اصطلاحی هم که اون چهار تا هستن مراد نیستن، بلکه این مقابله خاصی که الان عرض کردیم مراده. این مقابله اگر مراد باشه، ما انتظار نداریم که بین دو طرف یعنی حدوث قدم یا علت و معلول بین این دوتا تقابل اصطلاحی باشه. انتظار نداریم چون اصلا مقابل اصطلاحی رو اراده نکردیم. تقابل خیلی وسیع هم بین هما نیست که حتی شامل احوال مختصه بشه، بلکه یه تقابل مراد است که اخص است از مطلق مقابله و اهمت از مقابله اصطلاحی. نه اونجور زیق است مثل مقابله اصطلاحی که اختصاص پیدا کند به چهار مورد، نه اونقدر وسیع است که حتی مقابلهی که بین احوال مختصه و مقابلشون وجود داره شامل بشه. بلکه همونطور که توجه میکنید وقتی میگیم علت و معلول، معلول امر عامه که با مقابلش یعنی علت شامل همه موجودات میشود. امر عامه یعنی اختصاص به احد الابواب نداره، شامل جوهر و عرض هر دو میشه. علت هم که گفتیم شامل هر سه میشه. پس هر کدوم از این دو طرف مقابل حساب کنید میبینید که امر عام به تعاریف دیگر هم هست، یعنی یا شامل همه موجودات میشه یا شامل اکثر موجودات میشه، احوال خاصه دیگه نیست. در حدوث قدم هم همینطور، حدوث مال جوهر و عرض هر دو هست، از احوال مختصه نیست. بله قدم از احوال مختصه است ولی حدوث از احوال مختصه نیست. میگیم حدوث با مقابلش شامل جمیع موجودات میشه، یا علت و مقابلش یا معلول و مقابلش شامل میشود. پس حدوث از امور عامه است چون با مقابلش شامل میشود. علت یا معلول از امور عامه است چون با مقابلش شامل میشود. همه اینها رو میتونیم جز امور عامه حساب کنیم بدون این که مبتلا به اشکالات شما بشیم. نه تقابل تقابل اصطلاحی میگیریم، نه اونقدر تقابل و وسیع میگیریم که شامل احوال مختصه هم بشود. این جواب دومی است که داده شد. مقابله، به خاطر اینکه مقابله دارن. نه به معنی سوم که نه نه برگشت به معنی اول جیغ میشه، برگشت به معنی اول جیغ میشه، یعنی باید یکی از اون چهارتا باشه، اون چهارتا که نیست بین حدود ساکتن یا بین علت و معلول، علت و معلول، علیت و معلولیت، بله علیت و معلولیت بینشون تضافه. حالا ما میگیم لازم نیست اون مقابل اصطلاحی رو داشته باشن، اگر احیانا مقابل اصطلاحی داشته باشن اشکالی نداره. توجه کنید میخوام عرض کنیم که مرادمون از تقابل اعم است از تقابل اصطلاحی و اخص است از اون تقابل وسیع. میخوام یه همچین تقابلی درست کنیم. خب اگر اعم است از تقابل اصطلاحی، ممکن است گاهی هم با تقابل اصطلاحی موافق باشه، یعنی تقابل اصطلاحی داشته باشه، گاهی هم ممکنه تقابل اصطلاحی نداشته باشه، مازاد و تقابل اصطلاحی باشه. علی حال ما منحصر نمی کنیم به تقابل اصطلاحی، منحصر کردن باعث میشه که خیلی چیزا خارج بشه. حالا علت و معلول تضاعف دارن، علیت و معلولیت تضاعف حقیقی دارن، علت و معلول تضاعف مشهوری دارن، حالا بالاخره تضاعف دارن، ولی حدوث قدم که تضاعف ندارن. ارجاعشون باید بگید، ما میخوام بدون ارجاع مقابله درست کنیم، نمیخوام بگیم حدوث و قدم میشه لا، مثلا لا حدوث قدم بشه لا حدوث و حدوث به جای خودش باشه برگرده به تناقض. نمیخوام ارجاع بدیم به تناقض، ارجاع بدیم همه اینا رو عرض کردیم میشه ارجاع داد، اما همینطوری که هست بدون ارجاع میخوام مقابله رو درست کنیم. اگر بخوام مقابله رو درست کنیم نباید منحصر کنیم به مقابله اصطلاحی. اگر منحصر بشه به مقابله اصطلاحی، بسیاری از این مقابله بیرون میرن، مثل امکان وجود بیرون میره، مثل حدوث قدم بیرون میره. اما اگر یه خورده عام‌تر قرارش دادیم، شامل حدوث قدم و امثال ذالک هم میشه. نمیخوام اونچنان عام قرارش بدیم که احوال مختصر هم شامل بشه، یه خورده دائره رو زیرتر میکنیم، ولی در این حال دائره وسیع‌تر از اون مقابله اصطلاحیه.
یعنی اون نشد که همون مطلق مبانیش الان حدوث قدم همون احوال مختصر داره دیگه، قدم احوال مختصر است دیگه، الان به این طریق هم داره.
نه ببینید، میگیم حدوث از امور عام است چون با مقابلش شامل همه موجودات میشه.
درست؟ در مورد دوم مطلق مبانیت هم همین حرف، همه جا همین حرف هست، چون با مقابل شامل
همین میشه. این معنی سوم درست نشد. چرا؟ مقابل مقابل و قرینه، قرینه به این معنا که اینو مقابل اون میبینیم، یعنی شما وقتی حدوث رو میگید قدم مقابلش میاد، چیز دیگه نمیاد. وقتی که مثلا میگیم جوهر، مقابلش عرض میاد تو ذهنتون، این میشه مقابل به این معنا. مثلا علت مقابلش معلوله، همونطور که عرض میکنم اینا بذارید هرچی اسم میذارید مهم نیست اسمش چی بذارید، اون وسعت معنای سوم رو نداره، معنای دومی رو که دربانی گفت نداره، وسعت معنای دوم رو نداره، یه مقدار زیغتر شده. بله؟ مطلق مباینت هر جو مغایرت باشه، هر جو منافات باشه، دو چیز با هم جمع نشن، اون همه موارد رو میگیره، این رو هم میگیره. عرض میکنم این اخص از اونه، این اخص از اونه، نمیخوام بگیم این با اون یکیه. چرا نمیتونی جواب باشه؟ این اخص از مطلق مباینت، یکی از موارد مطلق مباینت. ببینید ایشون دو تا مورد رو گفت، دو تا مراد رو گفت، ما میگیم مراد سومی هم هست، این مراد سوم مشکل حل میکنه. هر چی براتون اشکالی نداره، به اعتبار ما باشه، به اعتبار ما باشه. کی گفته حتما باید یه معنای، یک لفظ معنای اصطلاحی یا لغوی داشته باشه، غیر از این دو تا نمیتونه داشته باشه؟ چرا یه معنای دیگه هم بهش جلب میکنه؟ اینا میشه اصطلاح جدید. مگه اصطلاح دلیل میخواد؟ اصطلاح دلیل نمیخواد، اصطلاح کار منو میخواد. میخواد من اصطلاحی جعل کنم میشه اصطلاح. الان از این روز اعلام میکنی، از این روز داریم اعلام میکنی دیگه.
تعریف بکنی این تعریف چیه؟
اتفاقا این معنا بسیار نزدیکتره به ذهن، همین معنایی که این آقای مجیب داره به ذهن نزدیکتره. ببینید وقتی ما میگیم خودش و مقابلش، ذهن میره سراغ اون چه که ایشون داره میگه، یعنی این مجیب دوم میگه، یا ذهن میره طرف اون مقابل اصطلاحی، یا میاد طرف مقابلی که این داره میگه. اون مقابل عام و وسیع در ذهن ما نمیاد، در ذهن ماهایی که با اصطلاح سر و کار داریم نمیاد، ولی در عرف اون مقابل به معنا میاد، به ذهن میاد. اما در ذهن ماهایی که با اصطلاح سر و کار داریم، یا اون مقابله اصطلاحی در به ذهنمون خطور میکنه، یا همین مقابله که این مجیب دوم داره جواب میگه، این مقابله بیشتر تو ذهن ما میاد. من نمیدونم، من نمیدونم که تو ذهنشون چی بوده. شما از من سوال پرسید.
همین که من به توجیه پرداختن معلوم میشه این مقابله اونا همین نقطه منظور ما از مقابله، این معنای مقابله به دست توجیه نمیکردن.
اونایی که تعریف کردن گفتن رو رد شدن. دوانی وقتی آمده اشکال کرده که اونا نبودن جواب بدن، بعد ما حالا داریم جواب میدیم، میگیم این اراده کن درست میشه. حالا اون آقای تعریف کننده هر چه اراده کرده، به ما چه ربطی داره چه اراده کرده؟ اینو اراده کن تعریف درست میشه. حالا اون آقا اراده کرده، اراده درستی رو اراده کرده، اراده غلطی رو. شما الان از این تعریف اینو اراده کنید، مشکل حل میشه.
یعنی تعریف خود تقریبا وارد بحث مقدمات
نمیشه. از کجا وارد شده؟
این از حدوداً از چه موقعی وارد شده؟
یعنی زمانش؟
نه
بالاخره قبل از دوانی مطرح بوده، قبل از دوانی مطرح بوده. و وقتی دوانی مطرح میکرد اونا نبودن که بگن ما مرادمون چی بوده. دوانی میگه یا این اراده کنه یا اون اراده کنه، هر کنون اراده کنه اشکال داره. ما میگیم نه، یه سومی رو میتونیم اراده کنیم، ولی اون اراده کردن یا نکردن نمیدونیم. ما یه سومی رو میتونیم اراده کنیم که مشکل حل میکنه، و اون سوم اینه.
واجبا همین حدوث و قدم رو مطلق مباینه، یعنی معنای دوم مباینت و تقابلی که دوانه گفت رو پیاده کنیم، درش چی میشه؟ یعنی غیر از همین حدوث و قدم میشه معنای اولش تقابل؟
بله، معنای عام مثل معنای عام
چی میشه؟
معنای عام در اینجا پیاده میشه.
چی میشه؟
وقتی خاصی پیاده شد، عام من پیاده میشه. شما میگید اینجا چون معنای دوم دوانی هم پیاده میشه، باز اشکال داره؟ خب وقتی معنای ما پیاده شد، معنی دوم پیاده نمی، فقط معنی اول پیاده نمیشه.
نمیتونه باشه که معنی، مثال میتونیم پیدا کنیم که معنای خاصش باشه و
نه که عامش نباشه، هیچ چه پیدا نمی کنیم. هر جا خاص ساده شد، عام هم ساده شد.
خب از اون طرف الان مثالی داریم برای مطلق مباینت باشه که برای معنای سوم نباشد.
بله.
معنای دوم باشه، معنای اول نباشه، وجوب و لا وجوب
نه معنای دوم باشه. بله. مثلا بحث خرق و التیامی که دیروز مثال زده، همین مقابله دوم رو داره، مقابله دوم رو داره، ولی مقابله سوم رو نداره. در عنوان باب اگه بحث کنید در خرق و التیام، بحثتون در این است که اشیا خرق و التیام رو میپذیرن یا نمیپذیرن. چه اشیایی؟ اشیایی که قابلن. در مجردات اصلا ما بحث نداریم چون قابلیت ندارن. الان شما مقابل خرق و التیام رو چی قرار میدید؟ نپذیرفتن خرق و التیام از موجودی که قابلیت دارد. خب در اینجا مقابله حاصل است، مقابله دوم حاصله، مطلق مقابله حاصله، ولی مقابله سوم که در صدر فصل شما بین این دوتا مقابله بندازید نیست. یعنی در سطح فصل میگید بحث ما در خرق و التیام است، همین دیگه، مقابله این نیست. مثل حدوث و قدم و علت و معلول و جوهر
و عدم خرق و التیام و عدم خرق و التیام، اون رفت مقابله اول شد، اصطلاحی شد. این مقابله دوم
باشه، مقابله اصطلاحی باشه، بالاخره جزء مصادیق مقابله دوم هست، جزء مصادیق مقابله سوم نیست.
این تو مشکل نداشتیم ما، خیلی داشتیم دوم هست و سوم نیست.
بله. نه دوم هم هست. وقتی اولی باشه دومی هم هست دیگه، دومی اوسه از هم هست. این الان دومی هست، سومی نیست، مندرج تحت معنای دوم هست چون مطلق مباینه توش هست، ولی مندرج تحت معنای سوم نیست چون مباینتی که در صدر فصل دوتا قرینه هم قرار میدن داده میشن در اینجا خاطر. یا به قول ایشون خرق و التیام با هم مقابله، اما نه، بحث ما در خرق و التیام یکی حساب میکنه، خرق و التیام یکی حساب میکنه. اگر بله، اگر خرق و التیام دو تا بحث جدا از هم میبودند وقت میشد مثل مقابل سبب میشد، ولی خرق و التیام یکی حساب میکنیم، مقابلش هم یکی دیگه حساب میکنیم. این عنوان سبب مقابل سبب نداره ولی مقابل دوم داره. حالا مشکلی نداره، ما جواب دوم رو داریم عرض میکنیم، نپذیرفتید ایبی نداره، ما جواب اول دادیم، جواب اول هم نپذیرفتید مشکل خودتون زیاد میشه، به این جواب سوم پیدا کنید، بالاخره باید جواب بدید، آخر سر هم جواب پیدا نکنید تعریف رو رد کنید، به هیچ برخورد نمی کنید، تعریف هم رد به هیچ برخورد نمی کنید. بله و یجاب انها ایشن، دیگه ما تمام تلاشمون رو برای توضیح یک جواب یا توضیح اشکال به کار میگیریم، اگر جا نیفتاد که خب هیچی دیگه، ممکنه وقت واقعا یه مطلبی اشکال داشته باشه، ما تلاشمون میکنیم ولی براخره آخر سرشم به نتیجه نمیرسه، این ممکنه اتفاق بیفته. یک اصراری هم نداریم که پذیرفته بشه اون چی که در این کلاس بهش اقدام میشه، تصویر بحثه، یعنی اینکه بحث به تصور شنونده برسه، تصویرش دیگه بوده ما نیست، بوده خودشه، میخواد تصویر بکنه میخواد رد کنه، ما فقط وظیفه اینه که به تصویر بدیم دیگه، حالا بعد قبول شد یا نشد دیگه به اختیار خودشون هست. خوب هم هست آدم تلاش بکنه که قبول نکنه، بالاخره فکر باید باز بشه، ابداع داشته باشه، قبول نکنه خودش یه چیز جدیدی بسازه، اما نه هر قبول نکردنی ها، ممکن از اولی که ما بگیم بگه قبول نداره میشه به درد نمیخوره، یک قبول نکردن درست حسابی. و یجاب انها ایزن، یعنی از این اشکال و دوانی جواب داده میشه به جواب دومی، به این که مراده به تقابل ما یجتر و فی مقابله هست، چیزی که در مقابل اون امر عام ذکر میشود، ما فی مقابله هنه در مقابل اون امر عام، اون چی که در مقابل اون امر عام ذکر میشه مراد از مقابله همین مقابل قرار دادنه، و اون چی که ذکر میشه در مقابل امر عام و یجعل قرینا له، قرین اون امر عام قرار داده میشه، اونم فی عنوان الفصل، در یه فصلی که میخوام منعقد کنیم عنوان برای اون فصل قرار میدیم، وقت تو عنوان ببینید امر عام با چی قرین شده، اون قرین رو ما میگیم مقابل و اون رابطه بین هما رو میگیم مقابله، و مقابله دیگه مقابله خاص اصطلاحی یا مقابله وسیع عرفی نیست، کما یقال و در قدم و حدوث و علت و معلول الی غیر ذلك. یکی نبودن کفایت اون سومیه، اون به معنی دومی است که دوانی گفت، یکی نبودن اون معنی دوم نیست که دوانی گفت، این از یکی نبودن یه خود بیشتر داره، باید تو عنوان فصل هم قرین قرار داده شه، اینم اضافه کنیم، بله یکی نیستند ولی تو عنوان فصل هم قرین هم دیگه قرار داده میشنند، اینطوری مقابله را اراده میکنیم، بلا یکی نبودن که در همون مراد دومی که دوانی گفته بود حاصل بود. خب وفیه فصول ثلاثه، ضمیر فیه برمیگرده به المقصد الاول، اینم حرف ایشون بود که در بحث در آیه تمام شد، بعد میفرماد که هیچ اشکالی نداره که ما بگوییم مقتضی با زمینه شدن شرط مقتضایی رو به وجود میاره، این یه مطلبی است که همه جا پذیرفته شده، مقتضی به تنهایی مقتضی رو در پی ندارد، مقتضا رو در پی ندارد، بلکه مقتضی با زمینه شرط مقتضا رو در پی دارد. این یه امریست که شدنیه. ما در اینجا همینطور گفتیم لا تدرک الابصار مقتضی مده، ولی مقتضا که مد هست حاصل نمی شود مگر اینکه شرط که هو یدرک الابصار است به این مقتضی زمینه شود. شرط اقتضای مقتضی رو تکمیل و تتمیم بکند وقت مقتضا حاصل می شود. این یه امریست که لیسه به منکرین، یعنی مورد انکار و امر غیر واقع شده نیست، امریست پذیرفته شده. و لیسه به منکرین که اقتضا کند شیئی، یعنی مقتضی غیر خودش را، یعنی مقتضایش را، اما به شرطی که متا وجده، به شرطی که هرگاه اون شرط یافت بشود حصل المقتضا. و اذا لم يحصل اون شرط لم يحصل مقتضای اون شی، یعنی مقتضای اون مقتضی. این یه مطلبی است پذیرفته شده که مقتضی مقتضا را با زمینه شرط اقتضا میکند، بدون زمینه شرط اقتضا نمیکند. بله، و اذا لم يحصل دلیل لم يوجد، بله، و اذا لم يحصل لم يحصل ما داریم، شما اذا لم يوجد لم يحصل داریم. بله، و نفی سنه و نوم، این دوتا، نفی سنه یک، نفی نوم دو، نفی ذل از سه، ان الله تعالی، این سه تا مقتضی، انما کان مدهن به شروط معروفتن. این که گفتم یک دو سه تا معلوم بشه چرا شروط گفته. نه در نفی سنه شروط میخوایم، یا در نفی نوم شروط میخوام، در نفی زرم شروط میخوام، در هر یک شرط میخوام، چون سه تا هستن شروط میخوایم. شروطی که ایشون جمع آورده به اعتبار این که مقتضی ها رو سه تا گفته، چون سه تا مقتضی گفته سه تا شرط رو اعتبار کرده. هر یک از اینها در صورتی میتوانن مد باشن که شرطی بهشون زمین بشه، شرط معروف. هر کدوم شرطی دارد. نفی سنه گفتیم شرطش اینه که حی باشد، شرط ظلم شرطش اینه که دایی داشته باشد و امثال ذلک. الان نحن مازشنه که توضیح دادیم. و هذا تلخیص، این تلخیصی که ما گفتیم که انحصار را در صفات نفس از طریق اشتراط به صفت دیگر درست میکرد، از طریق اشتراط درست میکرد. این تلخیص در این موضع اولاست، بهتر است، احسن است، یعنی اقته است، قطع کننده تر است لشبه. نه ما تقدم از ذکر رو که ما تقدم از ذکر رو انحصار رو از ترکیب دو صفت به دست می آورد. ما تقدم از ذکر رو در صفحه 22 خوندیم که همین که در همین مسئله مطرح کردیم. یعنی آنچه که ما انجام دادیم بهتر از اونیست که اصحاب انجام داده که توضیحش از خارج افرام. ما ترکیب قائل شدیم، اونها اجتماع قائل شدن. ما گفتیم شرطی زمین میشود مقتضی رو کامل کند، اونا گفتن جزئی زمین میشود جزء دیگر رو کامل کند. وقت جای اشکال برای خصم گذاشتن، ما دیگه جای اشکال برای خصم نگذاشتیم. پس حتما ما بهتر از حتی اونا هم زمین کنیم. اول میگیره همین کتابی کردن دست ما، جلد یک کلش فصل اوله، جلد دوم فصل دو شروع میشه. این چلت مسئله توی همین کتاب میاد. این چقدر زیاد. دوم، و فلماهیت و احوالها، احوال وجود آدم روشنه دیگه. احوال وجود این که مثلا وجود امریس بدیهی، وجود امریس مشترک، آدم تمایز نداره، احوال آدم، آدم تمایز نداره، آدم اگر حاصل شد دوباره قابل عود نیست و امثال زادش. این احوال وجود آدم. و فصل دوم فل ماهیت و احوالها، در ماهیت بحث میکنیم و احوال ماهیت. احوال ماهیت میشین که ماهیت مثلا تشخص داره یا نداره، ماهیت جزئی داریم، ماهیت کلی داریم، بعضی از ملحقات ماهیت رو داریم. ملحقات ماهیت رو بحث در وحدت و کثرت میکنیم، بحث در کلیت و جزئیت میکنیم، بحث در عرضیت و ذاتیت میکنیم. اینا مباحث ملحق به ماهیت هن. همه اینا توی همون فصل ماهیت مطرح میشه. فصل ماهیت مشتمل بر هفت مسئله است. اون چهل مسئله داره، این هفت مسئله، ولی هفت مسئله طولانی، مسئله طولانی. سوم، فصل سوم، و فل مرکب من الماهیت و الوجود، یا فل مرکب من الماهیت و العدم، و احوالهی، یعنی احوال مرکب. اونجا داشتیم فی الوجود و العدم و احوال هما، بعد داشتیم فی الماهیت و احوال ها، اینجا داریم فی المرکب و احوالهی. خب مرکب من الماهیت و الوجود یعنی موجود، مرکب من الماهیت و العدم یعنی معدوم. مثلا بحث در بله این بحثی که فصل سوم ما در علت و معلوله، اصلا الفصل الثالث فی العلت و المعلول و فیه مسائل، عنوان فصل سوم اینه که الان خونده گفتن فی العلت و المعلول. علت و معلول لااقلش در معلول، حالا در خیلی علت هم همینطور، فقط علتی که واجب تعالیست ترکیب از ماهیت وجود نداره، ولی بقیه علت ها و همچنین تمام معالیل مرکبن از ماهیت وجود. پس وقتی میگیم بحث در علت و معلول یعنی بحث در مرکب من ماهیت و الوجود داریم، همه موجودات بحث میشن. بعد که تمام میشه دیگه بحث امور عامه تمام شده و وارد مقصد دوم میشیم که جواهر و اعراض باشه. این فصل سوم هم 9 مسئله داره. بله بحث از حادث و قدیم تو فصل اوله، جزء حادث و قدیم جزء حدوث و قدم، حدوث و قدم جزء احوال وجوده، وجود حدوث و قدم از احوال وجوده، یعنی اگر وجودی مسبوق به عدم بود این حالت رو داشت میشه حادث، اگر مسبوق به عدم نبود میشه قدیم. این از حالات بله شما وجود رو داخل در علت و معلول میدونید، مرحوم لاهیجی نمیدونه و خواجه هم نمیدونه. لاهیجی اصالت الماهویه، خواجه هم در زمانی زندگی میکرده که اصالت الماهویت تازه مطرح شده بوده، شیخ اسلام مطرحش کرده بوده، یا اصالت الماهوی بوده یا همونطور که مشا بین اصالت الماهویت و اصالت الوجود فرقی نداشته، اصلا فرق نمیداشته. علای حال اونها این چنین فکر میکردن که علت اگر غیر خدا باشه یا معلول هر چی میخواد باشه مرکب است من الوجود و الماهیت، این طوری فکر میکردن و به ماهیت هم اصالت میدادن. بعد ملا صدر آمد گفتش که، البته ملا صدر در زمان ایشون بود، پدر خانم ایشون بوده، ولی خب نتونسته در شاگردش تأثیر بذاره، در دامادش و شاگردش نتونسته تأثیر بذاره. ایشون اصالت الماهیت ماهویست و اصالت الوجود ملا صدر رو قبول نمی کنه. و جالب اینجاست که در این کتاب با این عظمتش اسمی از صدر رو نمی داره. گاهی محققی چیزی اشاره میکنه ولی اسم صریح نمیداره. حالا چه رابطه بینشون بوده خدا میدونه، ولی اون وقتی هم که اسمی بره با احترام، اون وقتی هم که با عنوان مشیر ذکر میکنه با احترام ذکر میکنه. بله اولا شاگردش بود بعدا دامادش. بله شاید بله صدرا اون وقت حرفاش خیلی جا نیفتاده بوده، مرحوم نوری و بعدم زنوزی و اینا که آمدند حرف صدرا رو جا انداختند. و هوال علت و المعلول، هو یعنی مرکب، هو یعنی اون مرکب، علت و معلول است. پس فصل سوم در علت و معلوله. بنابراین امور عامه منحصر به این ستا هستند، چون منحصر به این ستا هستند و برای هر کدوم ما یه فصل میاریم، پس در مقصد اول که بحث در امور عامه است ما سه فصل خواهیم داشت. هر شده ماهیت مرکب من الماهیت و العدم میشه معدوم، او هم میتواند معلول باشد برای عدم العله. معلول معدوم که مرکب است من الماهیت و العدم، او هم معلول است برای عدم العله. که البته اینجا رو میگن تسامحیه، میگن این علیت علیت تسامحی است. حالا عرض کردم غیر از خدا، غیر از خدا بقیه علت ها و تمام معلول ها مرکبند از ماهیت وجود یا مرکبند از ماهیت عدم. فقط در خدا هست که ترکیب نیست. خب ما هم عنوان فصل رو عنوان قالب قرار دادیم، چون همه معالی مرکبند، علت هم غیر از خدا همه مرکبند، فقط یه خدا هست که مرکب نیست. خب ما فصل رو عنوان قرار دادیم برای قالب موجودات. الفصل الاول فی الوجود و العدم و فیه مسائل و کثیره. خود ایشون هم مقید شده به کثیره، یعنی 40 تا مسئله داره. المسئله الاولا که به کتاب ما درست 30 صفحه طول میکشه، یک مسئله مثلا اینطوره: فی بداهت الوجود، آیا وجود امری بدیهی یا امری کسبی؟ مصحح در اول کتاب اشاره کرد که ما متن مصنف رو، قسمتی از متن مصنف رو یه جا جمع میکنیم، و بعدم چون تو عبارتهای شارح گم شده ما یه جا جمع میکنیم. البته تو عبارتها گم نشده، خود مصحح گم کرده. در واقع تو کتابهای قدیمی روی اون قسمتهایی که مال مصنف خط کشیدن، و ایشون صلاح در این بود که قسمتایی که مال مصنفه توی پرانتزی، تو علامتی چیزی قرار بده. همینجوری گفته، همینجوری نوشته، بعضی جاها رو درست نوشته، بعضی جاها رو درست ننوشته. آدم خودش نمیدونه که این کجاش مال مصنفه، کجاش مال شارحه. احتیاجی نبود که این عبارتهای مقدماتی رو اول بیاره، خوب کاری کرده، بد نیست، ولی احتیاجی نبود. احتیاج به این بود که در وقتی عبارتهای شارح رو میاره متن مصنف رو از شرح جدا کنه، و این کار نکرده ایشون. خب حالا ما عبارتی رو که این مصحح آورده، چون بعداً باش کار داریم، الان میخونیم و معنا میکنیم، توضیح هم میدیم. وجود امریست بدیهی، اگر امر بدیهیست نباید تعریف بشه، ولی گاهی امر بدیهی رو هم تعریف میکنن، به خاطر اینکه ممکنه چند بدیهی در ذهن ما حاضر باشه و ما بین این بدیهی ها جدا نکرده باشیم. مثلا وحدت یه امریش بدیهی، وجود یه امریش بدیهی، ما ندونیم اون یه از هر کدوم اینا معنایی تو ذهن ما هست، منتها نمیدونیم که اون معنای خاص مال وجوده یا مال وحدته، اون معنای دیگر مال وجوده یا مال وحدته. معناها گم شدن، معلوم نیست کدومشون به کدام لفظ مربوطن. ما برای تعیین که تو ذهنمون اختلافی حاصل نشود تعریف میکنیم، میگیم وحدت اونیست که قسمت نمیشه، وجود اونیست که همه مثلا موجودات به توسط او ثابت میشن، تحقق پیدا میکنه و امثال ذلک. یه تعریفی میکنی، وقت شخص شنونده متوجه میشه که اون معنای بدیهی که تو ذهن داره مال کدوم یکی از این الفاظه. اون لاینقسم مال واحده، اون تحقق مال وجوده. بلا تفسیر وجود به تحقق که تفسیر دوریه، چون تحقق هم یعنی وجود، وجود هم یعنی تحقق. ما داریم وجود به وجود تفسیر میکنیم، یا تحقق رو تحقق تفسیر میکنیم، که تعریف دوری. این تعریف ها رو که گفتیم تعریف واقعی نیستن، چون اگه تعریف واقعی بودن که در وجود دور لازم میامد، در خود وحدت هم بعید نبود دور باشه. اما چون تعریف لفظیه و ما میخواییم فقط به شنونده بفهمونیم که اون معانی بدیهی که در ذهن تو هست مربوطه به کدوم لفظن، که اون حالت سردرگمی و ابهامی که براش حاصل شده ازش گرفته بشه، به همین جهت تعریف میریم. این میشه تعریف لفظی، چون تعریف لفظی دیگه اون شرایط تعریف رو نداره. اگر مشتمل بر دور هم باشه هیچ که ایراد نمیگیره، میگه تعریف لفظیه، تعریف حقیقی نباید مشتمل بر دور باشه. خب و تقال و تهدید هما، تهدیدها غلطه، و تهدید هما به ثابت العینه و المنفی العین. بعضی ها تعریف کردن وجود رو به ثابت العین، عدم رو به المنفی العین. تعریف کردن تهدید هما یعنی تهدید وجود عدم، به ثابت العین که تعریف وجوده، و المنفی العین که تعریف عدمه. یا الذی یمکن ان یخبر عن و نقیزه، تعریف کردن وجود رو به الذی یمکن ان یخبر عن، عدم رو تعریف کردن به نقیزش که الذی لا یمکن ان یخبر عن. او به غیر ذلک تعریف دیگری که برای وجود یا برای عدم شده، این همه توضیح داده میشه، من دارم فقط یه ترجمه یه خورد از ترجمه بالاتر. او به غیر ذلک یا تعریف دیگری شده، همه این تعریف یشتمل علی دور ظاهر، دوریست که ظاهره. مثلا در تعریف وجود گفته از ثابت، از ثابت خود وجوده. در تعریف عدم گفته المنفی، المنفی خود وجوده. یا در جای دیگه یمکنن یخبرن، بالاخره با وجود سازگاره، یعنی خودش وجوده، توش وجود اخذ شده، یا وجود اخذ شده یا چیزی که وجود رو لازم داره اخذ شده. علی حال همش مشتمل بر دوره. پس مراد تعریف حقیقی نیست، نه، دور روشنه، دور روشنه. حالا چه مزمر باشه چه مسرح باشه، به مزمر مسرحش بلن کار نکنیم، دور آشکاره. بله المراد و تعریف و لفظ، تعریف و لفظ، مراد اینه که ما لفظ رو تعریف کنیم، این لفظ وجود میخوام تعریف کنیم، به معنا کار نداریم. از لا شیء عرف من الوجود، چیزی عرف از وجود نیست که بتوانیم تعریف وجود قرارش بدهیم. ولی استدلالو مبتداست به توقف تصدیق به تنافی علی خبره. استدلال بر بداهت وجود به این است که ما تصدیق میکنیم به تنافی، میگیم اشیء اما موجود و اما معدوم. این تصدیق یک تصدیق بدیهی است. اگر این تصدیق که مرکب است بدیهی است، اجزایش هم که یکی وجود است یکی عدم بدیهی است، چون اجزا رو اولا باید تصور کنیم تا بعد بتونیم کل رو تصور کنیم. اول باید اجزا تصور بشه بعدا کل. اگر کل بدیهی است، آنچه که کل برش متوقف است یعنی جز، او به طریق اولا بدیهی است. قضیه از شیء اما موجودون و اما معدومون که همون رفع نقیز، همون بیان اجتماعی، بیان نقیزه، اینه، این یه قضیه بدیهیه. اگر این قضیه بدیهیست، مفرداتش هم از جمله وجود و عدم بدیهی هستن. پس استدلال بر بداهت به این است که تصدیق به تنافی، تنافی یعنی یا وجود هست یا عدم هست، وجود و عدم با هم تنافی دارن، با هم جمع نمیشن، این تصدیق متوقف است علیه، یعنی بر تصور وجود که یک طرف این تصدیقه، و تصور عدم که طرف دیگر این تصدیقه. اگر ما بخواهیم این تصدیق رو که تصدیق به تنافیش داشته باشیم، این تصدیق رو داشته باشیم، باید تصور طرفین رو داشته باشیم. تصور طرفین، یکی وجود است یکی عدم. اگر تصدیق بدیهیست، تصور طرفینش هم که وجود عدم است بدیهیست. پس استدلال بر بداهت وجود و استدلال بر بداهت عدم به این است که تصدیق به تنافی که در قضیه اشیاء ما موجود و اما معدوم بالبداهه حاصل می شود، این تصدیق متوقف است علیه، یعنی بر بدیهی بودن وجود و بر بدیهی بودن عدم. اگر این دوتا بدیهی نباشند، تصدیق به تنافی هم که این دوتا اجزا او هستند بدیهی نخواهد بود، در حالی که اون تصدیق بدیهی است، پس این دو تصدیق هم بدیهی است. الحمدلله. اینا بحثش من تصور بدیهی، تصویر بدیهی مستلزم این است که تصوراتش بدیهی باشد یا نه، بحثش من اصلا، من فقط دارم ترجمه میکنم.